أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در هنگام روز خوردن و آشامیدن عمدی روزه را باطل می کند، ولو اینکه شخص از طریق بینی چیزی رو مثلا آبی رو استنشاق بکنه به شکلی که می داند که این آب میره توی حلقش و میره پایین، حتی اگه به حلقش برسه و پایینم نره برگردونه، می فرماین روزش باطل میشه اگه عمدن این کار رو بکنه. ولی اگر استنشاق میکنه این احتمال رو نمیده که به یعنی نمیدونه که میره به حلقش میرسه. اگر این چنین باشه اشکالی نداره، ولو اتفاقا هم این مسئله پدید بیاد و رخ بده برای روزش ضرر نداره. قطره که تو بینی میریزن که بعد توی حلق میره، به همین جهت لازمه که استفاده نشه. اما قطره که تو گوش میریزن یا تو چشم میریزن، ولو اینکه بعدن مزش در حلق و دهان احساس بشه و انسان یقین کنه که از این مجرا به حلق رسیده، فرمودن این اشکالی نداره. بینی حساب دیگری داره، از راه دهان و بینی چیزی رو به حلق نرسونه، اما از گوش و از چشم باشه دارو بریزن، این برای روزه ضرری نداره. اما این اسپری هایی که استفاده می شود برای تنگی نفس و مشابه این موضوع حالت دارو داره، این رو آیا میشه استفاده کرد یا نه؟ در صورتی که این اسپری ها زده که میشه، ابتدا ذرات ریز داره، ولی به حلق که میخواد برسه ذراتش دیگه عرفاً نابود میشه و فقط در عرف یه ذرات هوا به اینجا میرسه. این اسپری ها مانعی نداره استفادهش، به خصوص بعضی وقتا یه محفظه ای رو جلوی این اسپری قرار میدن که توی اون محفظه زده میشه و بعد شخص این رو میبلعد، این هوا رو بلع میکنه. اگر به این ترتیب باشه مانعی برای روزه او ایجاد نمیکنه. این از مسئله شرعی امروز. خدای متعال به همه ما و شما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی را مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عزیزان متعددی مدت ها شاید چند سالی است که ما اینجا در خدمت شما هستیم، از من خواستند که من یه بحث تفسیری شروع کنم. به جهاتی من خیلی تمایل به این کار نداشتم و الان هم تصمیمم این نیست که تفسیر بگم. علتش هم این نکته ایست که عرض میکنم، ولی در این حال میخوام به قدری بعضی از آیات و سوره های قرآن رو ما انشاءالله مورد بحث و گفتگو قرار بدیم، یه ترجمه ای بکنیم ازش. اما تفسیر چیه؟ تفسیر لغتاً از فسره میاد، به معنی برداشتن پرده است، پرده برداریه. اگر تفسیر به این معنا باشد، یعنی پرداختن به حقایقی که در باطن آیاته، رو نیست، ظاهر نیست که دیده بشه، باطنش رو بخوان. کسی اگه بخواد دنبال باطن معنا در آیات قرآنی باشه، که قرآن یه ظاهری داره یه باطنی، اگه به دنبال اون حقایق باطنی بخواد باشه، باید اینو بداند که حقایق باطنی قرآن فقط نزد 14 معصومه. اگر کسی هم مطلع بشه از اون مسیر و طریقه که مطلع میشه و آگاه میشه. تفسیر به این معناست. البته گاهی تفسیر گفته میشه پرده برداری از باطن منظور نیست، بلکه شرح لفظ، شرح خود لفظ رو گاهی تفسیر گفته. مثلا میگن مطلبی که گفته خود تفسیر کن، یعنی توضیح بده، مطلب روشنه یه جاهاییش منتها به تفصیل احتیاج داره. تفسیر به این معنا یعنی به همین اموری که ظاهر آشکار ما بپردازیم. در اینجا باید دانست که شیعه و سنی روایات فراوانی از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که فرمون من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. اگر کسی تفسیر به رأی بکند قرآن را، جایگاه خودشو در دوزخ باید آماده کنه. تفسیر قرآن یعنی دوزخی شدن. در بعضی از روایات داریم لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، چیزی دورتر از فهم قرآن، دورتر از عقل مردم از تفسیر قرآن نیست، که هم به تفسیر به معنی اول میخوره، هم به اشاره میتونه باشه به بحث تفسیر به رأی. تفسیر به رأی گناه کبیره هم هست و جایز نیست. این که بگم به نظر من آیه اینو میگه، قرآن اینجوری میگه، این از محرماته. دو جور تفسیر به رأی وجود داره. جای اول اینه که آیه دو یا چند معنا رو داشته باشه، من بدون قرینه کافی یکی از این معانی رو بگم ظاهر اینه، این مقدمه، خدا اینو اراده کرده. این یه جور تفسیر به رأیه. ما بعضی از آیات قرآن داریم که چند احتمال توش میره، یه معنی رو بگم این ظاهره، این تفسیر به رأیه. دوم تفسیر به رأی اینه که من از قبل یه افکاری واسه خودم دارم، بعد میگردم تو قرآن دنبالش میگردم. توجه کردی؟ تو قرآن یه چیزی میخوام پیدا کنم به نفع اون چیزی که تو ذهنم هست. اینم نوع دوم تفسیر به رأیه، که آیه رو بر معنای که دوست دارم حمل میکنم. قبل از انقلاب بودن گروه هایی، اوائل انقلابم بودن، یه قدری ضعیف شد این جریان تو جامعه ولی منتفی نشد. آیات قرآن رو به اهواء نفسانی خودشون حمل میکردن، یعنی یه چیزایی از قبل داشتن و می آمدن آیه قرآن رو بر اساس او شروع می کردن به معنا کردن. مثلا اگه خاطر بزرگترها باشه، جوانترها یادشون نیست، یعنی بر نخورده بودن. اون وقتا می خواستن بگن که باید مثلا ما خودمون برای تغییر حاکمیت جامعه اقدام بکنیم، به آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم زیاد استناد میکردن، که خدا هیچ تغییر رو نسبت به گروهی انجام نمیده مگر اینکه اینا خودشون دست به تغییر بزنن. این معنا از این آیه با توجه به قرینه قبل و بعدش استفاده نمیشه. یکی دو جا که در قرآن اومده اصلا به این معنا نیست. منتها اونا یه مطلب میخواستن بگن در ذیل این آیه چیه. حالا ممکنه مطلب حقی هم بخواد آدم بگه، ولی هر مطلب حقی از هر چیزی در نمیاد. تفسیر به رأی پس دو تا معنا داره، یا یکی از دو یا چند معنا رو من به نظر خودم ترجیح بدم ولی قرینه روشنی اقامه نکنم، یا اینکه بیام یه مطلبی از قبل آماده کردم بیام و آیه قرآن باستش دست و پا کنم، جور کنم. توجه کردیم؟ و از این قبیل زیاده این نوع رفتارها. فعلا من نمیخوام وارد این مقوله بشم. ما به این دلایل اصلا به بحث تفسیر و تفسیر به رأی نزدیک نمیشیم، ولی در حد ترجمه یه مقداری مشروحتر، یه مقداری همچین بیشتر درباره بعضی از سوره های قرآن انشاءالله آغاز میکنیم. بنای بر تفصیل و تطویل زیادم نداریم. همه از ابتدای قرآن شروع میکنن، ما از انتها آغاز کنیم، از سوره مبارکه ناس و بعد سوره فلق و بیایم سوره های قبلی به حد یک ترجمه و بعضی نکاتی که با مباحث اخلاقی، اعتقادی، عملی و فقهی ما هم در ارتباط باشه. این مقدمه. حالا شروع کنیم به بیانی از ترجمه از سوره مبارکه ناس. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خب بحث بسم الله الرحمن الرحیم باشه یه زمان دیگر. اینکه بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای هر سوره‌ای به معنای خاصی است یا در ابتدای همه سوره ها به یک معناست، یه اختلافی است که وجود داره. بعضی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم و هر سوره‌ای به ملاحظه مضمون اون سوره معنای خاص خودش رو میده. بعضی هم گفتن این چنین نیست. حالا ما از این آیه میگذاریم، همون ترجمه مشهوری که میکنن به نام خداوند بخشنده مهربان ازش عبور میکنیم. البته این ترجمه دقیق نیست. حالا بگذاریم. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به رب الناس. بحث استعاذه رو انشاءالله آخر این سوره میکنم، چون مشترک با بحث سوره قل اعوذ برب الفلق اونجا عرض میکنم. اما اعوذ یعنی پناه میبرم، بگو پناه میبرم به رب الناس. رب رو مشهوره که پروردگار معنا میکنن و پرورش دهنده، در حالی که پرورش دادن از ماده ربوه میاد، تربیت. این مادهش ربوه است نه ربوه، با واو نیست، را و با و واوه، واو نیست، را و با و باست. رب به چه معناست؟ کتب لغت معنا میکنن رب و شیء ای مالکهو، مالک هر چیزی رو میگن رب اون شیء. اگر اینجور باشه وقت میشه مالک یک چیز هم، هر چیز بشه رب اون چیز. در داستان ابرهه وقتی حمله کرد به مکه، شترهای عبدالمطلب رو گرفت و در این حال قصد خراب کردن خانه کعبه رو هم داشت. عبدالمطلب وقت خواست که با ابرهه گفتگو کنه، رفت و گفت شترهای منی گرفتن آزاد کن. ابرهه گفت من فکر کردم اومدی پیش من وساطت کنی که خانه کعبه رو من خراب نکنم، چه همت کمی داری تو، چند تا شتر اومدی ازش از من درخواست بکنی. او فرمود که انا رب الابل وللبیت ربون، من رب شترم، رب شترم نه که پرورش دادم، یعنی مالک شترم، وللبیت ربون، این خانه هم مالکی داره، صاحبی داره. در جریان حضرت یوسف سلام الله علیه، حضرت یوسف وقتی که تعبیر خواب کرد برای اون دو نفر، به یکیشون گفت تو که اعدام میشی، اون یکی دیگه هم گفتش که تو مقرب میشی نزد مولای خودتو، خلاصه پیش پادشاه. وقتی که خواست آزاد بشه این فرد دوم بهش گفت اذکرنی عند ربک، منو پیش ربت یاداوری کن، وساطت کن برای من. منظورش این نبود که بو التماس دعا بگه، یعنی من مثلا در خلوت ها در مناجاتت مثلا من دعا کن. او رو یعنی اون مالکت رو، اون آقای تو، مولای تو، من رو پیش او یاد کن. که بعد قرآن میگه فانساه الشیطان ذکر ربه، خدا شیطانم فراموشاند این شخص رو که اصلا به اون مولاش، به اون صاحبش بگه. منظورم اینه که کلمه رب تربیت کننده معناش نیست، معنیش مالک. چون خدا مالک همه چیزه میشه رب و کل شیء. اما اگه مالکیت چیزی رو به کسی بده، اون شیء، اون شخص میشه رب اون شیء. توجه کردیم؟ اگر اینجور باشه متوجه میشید که روایاتی که هست که بیان کردن در ذیل آیه و اشرقت الارض و به نور ربها، زمین به نور ربش روشن شده است. روایت در اشرقت الارض به نور امامها، زمین اگر روشنایی دارد، حیاتی درش هست، جنب و جوشی درش هست، این به نور امامشه. چون خدا امام هر زمانی رو برای او یه مالکیتی و یه صاحب اختیار بودنی قرار داده، لذا امام میشه رب الارض، ایرادی نداره. توجه کردین؟ بعضی از اونایی که این معنا رو نفهمیدن فکر کردن رب فقط به خدا اطلاق میشه، این روایت رو یه جور غلو دانستن، یه جور کفر دیدن، در حالی که با این توضیحی که عرض کردیم متوجه این مسئله نمیشید که این چنین نیست. الارض کل حال الامام، تمام زمین از آن امام معصومه. اگر کسی بخشی از زمین رو مالک میشه، این در حقیقت به اذن امام معصوم مالک میشه، به اذن امام معصوم. لذا اگر رب تعبیر بشه به ائمه علیهم السلام، هیچ مانعی نداره. البته ربی که میگیم اینجا، مالکیتی که اون بزرگواران دارن، مالکیت به اذن خداست. هیچ کس مالک هیچی نیست بدون اذن خدا. توجه کردین؟ شما اگه الان مالک پیراهن تنتون هم هستین، این مالک خدا اجازه داده. اگه خدا اجازه نده، همین پیراهن تن من، همین قبای تن من میشه غصبی، دزدی. توجه کردین؟ اما اگه خدا به من اجازه بده، من میشم رب این عبام، رب این قبام. درست؟ شما رب کفش و کلاه خودتون هستین. به اذن خدا که باشه مانعی نداره. و خدا زمین رو و آنچه در زمین هست ملک امام علیه السلام قرار داده است. هر کسی بخواد تملکی بکنه باید به اذن امام و در محدوده‌ای که خود امام اجازه میده میتونه تملک بکنه، که در بحث‌های فقهی در این باره بحث‌های طولانی شده. اجمالا قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به مالک و صاحب اختیار مردم. توجه کن. اون وقتا این بعضیا ناس رو به توده مردم میزدن، من گفتن ناس معنیش یعنی اقشار ضعیف مردم در مقابل اغنیا و مثلا سرمایه‌داران قرار میدادن. اینا از اون تفسیر به رعیاس. ناس به معنی همه مردم، هر یه سردوگوشی که شما پیدا کنی، اینا جزء ناس محسوب میشن. بگو به پروردگار مردم، ببخشید به صاحب اختیار مردم پناه میبرم. ملک الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس. ملک همون پادشاه، صاحب سلطنت و صاحب نفوذه که هر امری که بکند، هر اراده‌ای که بکنه نافذه. خدا ملک در میان مردم. در بعد تکوینش هر اراده‌ای بکنه، جان هر کسی رو بخواد بستاند، بخواد او رو زنده بدارد، هر گونه کار کار اوست. در این حال یک قوانینی هم خدا داره. این خدایی که پادشاه هست و سلطان بر مردمه، قوانینی داره که ما باید طبق اون قوانین عمل کنیم. در محدوده قوانین خدا، ما رو خدا تکوینن آزاد گذاشته. آزاد نیستیم و آزادیم. آزاد نیستیم یعنی چی؟ یعنی واسه همون قانون قرار داده. آزادیم یعنی دست ما رو باز گذاشته که این قوانین خدا رو به هم بزنیم. قانون اصولاً هر جایی که باشه دو تا رکن باید داشته باشه تا بشه قانون. اول اینکه باید محدود کنه آزادی افراد رو. دوم اینکه باید توش یه جور مجازاتم برای متخلف ذکر بشه. مثلا فرض کنید که این کوچه کنار مسجد و کوچه جلالی چیه؟ این کوچه از جنوب به شمال یه طرف است. قانون گذاشته. یعنی چی پل راهنمایی رانندگی؟ یعنی گفته شما اگه میخواید، ولی خونتون کمرکشای این کوچه است، شما بخواید با ماشین حرکت بکنی نمیتونی از شمال به جنوب بری. کار شما رو محدود میکنه. و بعد هم فقط یه توصیه نیست، بلکه جریمه میکنن اگه پلیس ببینه شما رو. بالاخره شما مجازات میشه، حالا یا مجازات نقدیه یا مجازات های دیگری است که از قانون. باید دو تا چیز توش باشه تا قانون بشه، یکی آزادی رو محدود کنه، یکی مجازات بشه. خدا هم سلطانه، قانون داره. یعنی چی؟ یعنی آزادی های ما رو محدود میکنه، میگه این صحنه رو نباید ببینی. آزادی میتونی ببینی، قدر اگر آزاد نباشیم این امر و نهی نسبت به ما معنا نداره. اونی که نابیناست بهش بگن ببین، غلطه. بهش بگن نبین، اونم غلطه. اما به شمایی که میتوانید ببینید معنا میده که بگن شما نبین یا بگن ببین. این رکن اولی که آزادی رو محدود میکنه. ثانیاً برای این آزاد متخلف هم چیه؟ کسانی که از آزادیشون استفاده میکنن و این حریم رو میشکنن، برای اونا یه جور مجازات معین کنه. خدا ملک مردم، سلطان مردم، قانون گذاشته برای مردم. این قانون هم روی حکمتی است که او گذاشته، حکمتی است که داره. هیچ منفعتی هم تو جیبش نمیره، هیچ ضرری هم کسی، هیچ ضرری هم متوجه خدا نمیشه اگر کسی تخلف کنه از امر و نهی الهی. تمام ضرر متوجه مخلوق، همه منفعت هم تو جیب او میره. برای خدا هیچ فرقی نمیکنه. ما درک نمی کنیم یعنی چی خدا اینجوریه، چون حتی بخوایم بفهمیم که خدا کار حکیمانه می کنه، باید خدا رو مثل خودمون تصور کنیم. و این اولی نقطه اشتباه هست که ما رو می بره توی کفر و شرک. اگه واقعا خدا شناس بشیم تسلیم بشیم، حسابی تسلیم بشیم. شاید اینو در بحث سوره قل هو الله احد این روایت رو بخونم. وسط جنگ صفین بود، گرم و گرم این جنگ، یک کسی اومد به امیرالمومنین عرض کرد که این که میگیم خدا واحده یعنی چی؟ یه عده‌ای از اطرافیان اعتراض کردن که آخه به قول ما خروس بی محل، آخه این چه سوال، چه وقتی وسط جنگ اومدی بحث علمی کنی؟ حضرت اعتراض کردن به اطرافیان، فرمودن نه، اتفاقا سوالی از من میکنه، از داره میکنه که همینو ما از این گروه مخالف میخوایم، اصلا از محابی و اصحابش همینو میخوایم. شما ممکنه بگید اصلا نزاعی که اونجا بوده بر سر توحید نبوده. اونا هم خدا پرست تو یکتا گفتن ما یکتا پرستیم. امیرالمومنین اصحابش هم اینجور بودن. پس چی بوده داستان؟ واقعش اینه که اگر کسی خدا پرست یکتا پرست بشه، اونجوری که توحیدش درست بشه، جز در خانه امیرالمومنین علیه السلام شطر اعتقادی و عملی و اخلاقیش نمی نشینه. جز تسلیم در برابر امیرالمومنین هیچ کار دیگه نداره. ما نمی فهمیم درست کارای خدا رو. بخواییم بفهمیم مشابه خودمون میکنیم. فکر میکنیم که اگر گفتن فلان عمل رو انجام بده اینقدر ثواب داره، یعنی این که خدا یه نفع جدی میبره، یه خودش هم میده به ما، یه چند تا اورول اینم قیامت تقسیم میکنه، یه نمال تو سهم خودشو برمیداره، اینم سهم ما. نه اینجوری نیست. همه مردم برن بهش، بهشت خدا جا کم نمیره، همه برن تو جهنم، بهشت خدا خالی بمونه. برای خدا هیچ تفاوتی نمی کن. هر ضرری هست برای ماست، هر منفعتی هست برای ماست. خدا روی حکمتی امر و نهی میکنه. ملک مردمه، ملک ناس، قانون داره خدا. قانونای خدا هم نوامیس خدا هم. خدا میخواد به ناموسش مردم احترام بگذارن. این همون میشه تقوا. ملک ناس، اله ناس. این جمله رو هم یه کلمه بگم و یه ذکر مصیبتی بکنم، انشالله از مدح و ثنایی که حاج آقای ایلخانی میکنن نسبت به اهل بیت علیهم السلام و ذکر مصیبتی که میکنن انشالله بهرمند بشیم. اله ناس رو به معبود مردم معنا میکنن، اما اله دو تا معنا داره که یکیش اینه، یکی هم معنای دیگریست. انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا در این زمینه یه عرضی خواهم داشت. خب ماه مبارک رمضان با برکت و رحمت و مغفرت آمده و ما باید از این ماه استفاده جدی کنیم و در این ماه که ماه توجه به خدا و بهار توجه به خداست، اول این ماه، نیمه این ماه، آخر این ماه و لیالی قدر این ماه، گذشته از شبهای جمعه، بلکه همه ساعات و لحظاتی که در فضیلت زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام آمده، ولی این اوقات یه برجستگی ویژه‌ای داره. تقریبا شما نمی‌یابید که در طول سال یه زمانهایی که جای توجه بیشتر مردم به خداست، مگر این که در همون زمانها توصیه مؤکدی شده بر زیارت و توجه به مقام منیع حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. و در این مسئله هم نکته خیلی مهمی است. اگر مجاهدت سید الشهدا علیه السلام نمی بود، بساط بندگی و عبادت خدا به کلی از عالم خلقت رخت می بست و اون بزرگوار شهیدی است که عبادت خدا، بندگی خدا با خون او احیا شده. ظاهر جا بحث بندگی خدا مطرح است، اونجا باید نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام هم ما توجهی بکنیم. خود در حقیقت خودمون رو سر سفره حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام ببینیم. یونس ابن زبیان به امام صادق علیه السلام عرض کرد من زیاد یاد جدتون حسین ابن علی میفتم. حضرت فرمود که هرگاه به یاد جدم حسین علیه السلام افتادی سه بار این جمله را تکرار کن: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز اولین روز ماه مبارک رو با توسل به شیرخواره امام حسین علیه السلام آغاز بکنم. اون کسی که تنها شهیدی بود که وقتی حادثه شهادتش اتفاق افتاد هم امام حسین خودش رو تسلیت داد و هم از عالم بالا امام حسین رو تسلیت داد. گرچه شهادت علی اکبر خیلی سخت بود در امام حسین، گرچه کنار بدن عباسش بلند بلند گریه کرد، اما هیچ جا به خودش تسلیت نداد. اما اون زمانی که این بچه روی دستش بود و اینما هو یخاطبه هم هنوز داشت با مردم سخن میگفت، ناگهان ببین بچه ای که از شدت تشنگی بیحال شده بود، هیچ حرکتی نداشت، ناگهان به جنبش شدیدی بیاد، نگاه کنه ببین تیر بر گلوی شست، دستهای خودش رو زیر این خونها می گرفت، به آسمان می پاشید، مقداری به محاسن خودش، مقداری به این قنداقه، خود رو این گونه تسلیت می داد: حونا ما نزل بی انه بعین الله. خدایا چون تو می بینی این مصیبت بر من قابل تحمله. از عالم بالا هم ندا آمد: دعه یا حسین فإن له مرزق فی الجنة. حسین جان شیرخوارتو به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت داییم.